ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. شماره از سناتوران امریکا خواهان تحریم طالبان و حامیان آنها شدند. فقر و بیکاری در هرات مردم را بیچاره ساختند.
من همین لباس ها خونه خوب برا خوب بگردن لباس ها خونه خوب همین لباس ها اولاد ها خوب دختر ها خوب اینا رو بگردم همین جگاه بفروشم اینا پول یک دوتا نونی بشه از همین نونا سر بازار بستنم برای خوب بود.
شماره از خبرنگاران مجبور به خود سانسوری شدند.
به شیوه گوناگون اینا تهدید میشن. خود محول کاری جورنالیست ها روشن نیست. فشار میاره که از واقعات به شیوه درست گزارش دهند.
معلمان و کارمندان صحی میخواهند که معاشات آنها پرداخته شود.
معاشات کمای خواهد سینه
نه مکدا که
چیز
معلمین اومد نه خود نه مطمئن نیستن. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
شماری از سناتوران امریکا لایحه‌ای را ترتیب کردند که در آن وضع تحریم‌ها بر طالبان تقاضا شده. اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا امروز پرسش‌های سختی را در مورد افغانستان از مقامات ارشد نظامی خواهند پرسید و حکومت طالبان می‌گوید امریکا با تیاره‌های بی‌سرنشین حریم هوایی افغانستان را نقض نکند. سلام، خوش آمدید. شماری از سناتوران امریکا لایحه‌ای را ترتیب کردند که در آن وضع تحریم‌ها بر طالبان و کشورهای تقاضا شده که به اساس لایحه از طالبان حمایت می‌کنند. کمیته روابط خارجی سنا دوشنبه گفت که 22 عضو جمهوری‌خواه سنا لایحه را ترتیب کردند. در این لایحه به خاطر آنچه که تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تخطی‌های حقوق بشر خوانده شده، وضع تحریم‌ها بر طالبان و دیگران در افغانستان پیشنهاد شده. بلال کریمی عضو دفتر رسانه‌ای طالبان در واکنش به رادیو آزادی چنین گفت:
امارات اسلامی به این باور است که فاکتورهایی که در گذشته نقد نداشته تکرار و دنبال کردن آنها منطقی نیست. امارات اسلامی به این باور است که موانع موجود در برابر پیشرفت‌ها از جای دیپلماتیک و گفتگو برطرف شود.
در این حال فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان با اشاره به ترتیب این لایحه می گوید که این اقدام نتیجه تبلیغات هند است و به هدف تیره کردن روابط پاکستان و امریکا صورت می گیرد. مقامات هند تا کنون در این مورد تبصره نکردند. چودری امروز در این مورد بیشتر گفت:
من امیدوارم که افراد جدی در کنگره این لایحه را رد کنند. این میان امریکا و پاکستان فاصله ایجاد میکند. ما با امریکا کار میکنیم و با کار ادامه خواهیم داد.
هرچند در لایحه سناتوران امریکا از پاکستان نام برده نشده، اما پیش از این پاکستان به حمایت از طالبان در افغانستان و دامن زدن به ناامنی ها در این کشور متهم شده، اتهامی که اسلام آباد رد کرده. انتظار می رود که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده، مارک میلی رئیس کمیته لوید سیزان و فرانک مکینزی رئیس قماندانی مرکزی ایالات متحده برای دادن پاسخ به سؤالها در مورد افغانستان امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور یابند. آنان دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا نیز حضور یافتند. مارک میلی در نشست سؤال و جواب دیروز طالبان را به حفظ رابطه با القاعده متهم کرد.
ما باید بیاد داشته باشیم که طالبان یک سازمان تروریستی بود و است و آنها هنوز رابطه خود با القاعده را قطع نکردند.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این ادعای رئیس کمیته لویدرستیزان ایالات متحده تبصره نکرده، اما گروه طالبان پیش از این ادعاهای مشابه را به اساس خوانده و گفته است که به هیچ گروه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده عامل حمله های 11 سپتامبر در امریکا از مواد کلیدی موافقتنامه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا و طالبان بوده. حکومت طالبان از ایالات متحده خواسته که با تیاره‌های بی‌سرنشین حریم هوایی افغانستان را نقض نکند. طالبان دیروز در یک اعلامیه گفتند که برخلاف توافقنامه دوحه، حریم هوایی افغانستان توسط تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا به گفته آنها اشغال می‌شود. این پس از آن است که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده هفته گذشته در کنفرانس خبری گفت که برای استفاده از حریم هوایی افغانستان آنها نیاز به اجازه طالبان ندارند. ایالات متحده در ماه گذشته حملات را در کابل و ننگرهار توسط تیاره‌های بی‌سرنشین اجرا کرد. مقامات آمریکا تایید کردند که در 29 آگوست به اثر حمله یک تیاره بی‌سرنشین آن کشور در غیر نظامی به شمول 7 کودک در کابل کشته شدند. اداره کرکت استرالیا در این هفته لغو مسابقه تست میان افغانستان و استرالیا را اعلام خواهد کرد. با گزارش وبسایت کرک انفو، این مسابقه در 27 ماه نوامبر برنامه ریزی شده، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یک سلسله اقدامات آنان شک و تردیدهایی را در مورد مسابقات افغانستان با دیگر کشورها به میان آورده. پیش از این کاپیتان تیم کرکت استرالیا گفته بود که اگر طالبان بر ورزش دختران محدودیت وضع کنند، بر اساس قوانین شورای بین المللی کرکت مسابقه ماه نوامبر با افغانستان را لغو خواهند کرد. اما سپس یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت که تا کنون در مورد ورزش دختران تصمیم گرفته نشده. و کوریای شمالی ادعا کرده که یک راکت جدید مافوق صوت را دیروز موفقانه آزمایش کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی کوریای شمالی، این راکت یک اسلحه استراتژیک است و هواسونگ 8 نام دارد. آنها همچنان گزارش دادند که این راکت یکی از 5 مهمترین سیستم جدید اسلحه است که بر اساس طرح 5 ساله توسعه نظامیش ساخته شده. آزمایش این راکت نشانه ای از تازه‌ترین پیشرفت کوریای شمالی در زمینه تکنولوژی اسلحه است. پایان خبرها.
پنج و هشت دقیقه عصر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از سناتوران جمهوری خواه امریکا مسوده یقتنامه برای وضع تحریم ها بر طالبان و حامیان آنها را پیشنهاد کردند. آنها می خواهند که طالبان و حامیان آنها به ارتباط تروریسم، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر تحریم شوند. این سناتوران از وزارت خارجه امریکا خواستند که گزارش ارزیابی حمایت پاکستان از طالبان را با آنها شریک کند. اما اسلام آباد می گوید که این لایحه در نتیجه تبلیغات هند تهیه شده است. آن سو طالبان میگویند که تحریم آنها به نفع آمریکا و جامعه جهانی نخواهد بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک گروه 22 نفری سناتورهای جمهوری خواه آمریکا به رهبری سناتور جیم ریچ پیشنویس طرحی را در مورد وضع تحریم ها علیه طالبان و تمام کشورهای حامی آنها مطرح کرده است. اگر این طرح سوی کمیته روابط خارجی تایید شود و کانگرس آن را تصویب کند، به قانون تبدیل خواهد شد که طالبان و پشتیبانان آنها را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. این طرح پیشنهاد تحت عنوان قانون حسابدهی، نظارت و ضد حراس‌افگنی به کمیته روابط خارجی کانگرس پیشنهاد شده است. در این طرح آمده است که پس از بیرون شدن فوری از افغانستان، آنها شاهد نتایج ناگواری هستند. در دو ماده این پیشنویس درخواست شده که برای تخلیه شهروندان آمریکایی که در افغانستان حضور دارند باید تلاش شود و وزارت خارجه به منظور دادن ویزا به همکاران افغان آنها گروه مشخص کاری ایجاد کند. 5 ماده این طرح 8 ماده‌ای به وضع تحریم‌ها بر طالبان و حامیان آنها و نظارت از کمک‌های جامعه جهانی و محدود کردن کمک‌های غیربشری آمریکا اختصاص یافته است. این 22 سناتور جمهوری خواه درخواست کردند که بر طالبان و حامیان آنها تحریم وضع شود، اما به چگونگی این تحریم‌ها در طرح اشاره نشده است. در این طرح از پاکستان به گونه واضح نام برده شده و از وزارت خارجه ایالات متحده خواسته شده که جزئیات نظارت خود در مورد حمایت پاکستان از طالبان را با کانگرس در میان بگذارد. در این طرح این نیز توضیح داده شده که امریکا هیچ نماینده طالبان را در سازمان ملل متحد به رسمیت نمی شناسد. با گفته این سناتوران، شمار نامشخصی از شهروندان امریکایی و همکاران افغان آنها در وضعیت بد در افغانستان رها شده. امریکا بار دیگر با خطر حراس افغانی روبرو بوده و طالبان در حال برای مشروعیت جهانی تلاش می کنند که تمام حقوق زنان را زیر پا کرده اند. سناتور جیم ریچ در هنگام ارائه این طرح ابراز امیدواری کرده که لایحه پیشنهادی تایید شود تا منافع ملی امریکا تأمین شده و با افرادی که در افغانستان رها شده اند کمک کند. در این حال طالبان گفتند که با جهان خواهان روابط خوب هستند و وضع تحریم بالای آنها به معنای تهدید در برابر جهان خواهد بود. بلال کریمی عضو دفتر رسانه‌ای طالبان برای رادیو آزادی گفت که آنها توقع دارند که جهان مشکلات موجود با آنها را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کند.
وضع تحریم ها و وارد کردن فشار ها چیزی است که نفع آن به افغان ها، امریکا و دیگر کشورها نمی رسد. تنها مشکلات را بیشتر قائم کرد و نتایج آن برای هیچ کس خوب نخواهد بود.
در این حال شماری از کارشناسان مطرح کردن این مسوده از سوی سناتوران جمهوری خواه را تهدید جدی در برابر طالبان می دانند و تأکید دارند که این اقدام به دلیل عدم پابندی طالبان به وعده هایشان در موضوع حقوق بشری و حقوق زنان صورت گرفته است. نجیب الله آزاد رئیس جنبش باور گفته که اگر این طرح تایید شود، طالبان و حامیان آنها با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد.
و اگر این پیشنهاد به قانون تبدیل میشه، تصویب میشه، بدون شک که پاکستان و طالبان زیر فشارهای خیلی جدی خواهد آمدن و به رسمیت شناختن طالبان با چالش‌های گوناگون روبرو خواهد شد و ممکن که بیشتر از چند ماه اینا نتوانند که ادامه دهند. اما اگر تصویب نمیشم، ممکن این موضوعات بعداً در استیج‌های دیگر معتبر بین‌المللی هم این موضوعات روی بحث خواهد گرفته شد.
در کانگرس امریکا در حال تلاش می شود تا قانون برای وضع تحریم ها علیه طالبان تصویب شود که این گروه با بحران عدم مشروعیت حکومت خود مواجه است. اگر این طرح در کانگرس امریکا تصویب شود، حاکمیت طالبان در افغانستان را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد. موضوعی که طالبان در دوره پیشین حاکمیت خود در دهه 90 نیز تجربه کرده اند.
از سوی دیگر جنرال مارک میلی، لوی درستیز امریکا، پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دیروز سه‌شنبه در اجلاس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت جنگ 20 ساله در افغانستان یک ناکامی استراتژیک بود. او که با جنرال فرانک کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی امریکا و وزیر دفاع یک جا در این نشست اشتراک کرده بود، گفت ایالات متحده هزاران نظامی را در افغانستان نگه داشته بود تا جلو حملات طالبان در این کشور را می گرفت. جنرال مارک میلی درباره طالبان نیز ابراز نگرانی کرد. نشست استماعی کانگرس امروز چهارشنبه هم ادامه می‌یابد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لوی درستیزان نیروهای مسلح امریکا، میگوید طالبان هنوز هم با شبکه القاعده ارتباط دارد. او این مطلب را دیروز در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا بیان کرد.
We must remember that the Taliban was and remains.
ما باید به یاد داشته باشیم که طالبان یک سازمان دهشت افغان بوده و است. آنها هنوز هم روابط خود را با القاعده قطع نکردند. من در پی نظریات نادرست نیستم که با آنها معامله می کنیم. دیده شود که طالبان می توانند قدرت را تحکیم بخشند یا در این کشور جنگ داخلی آغاز می شود. ولی ما ایالات متحده امریکا و امریکایی ها را از حملات تروریستی از سوی افغانستان حفظ می کنیم.
جنرال میلی افزود این حقیقت است که القاعده و داعش می خواهند بر ایالات متحده حمله کنند. با گفته جنرال میلی هرچند این کار در زمان کنونی آسان نیست ولی ناممکن هم نخواهد بود. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده همچنان گفت این گروه ها از 12 تا 36 ماه خود را در مناطقی که قانون در آن حاکم نباشند برای حمله آماده کرده می توانند. طالبان با امریکایی ها در 29 ماه فوریه توافقنامه را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. بر اساس این توافق طالبان وعده داده بودند که روابط و مناسباتشان با شبکه القاعده را قطع می کنند. طالبان به تکرار می گویند که با القاعده روابط نداشته و در تماس نیستند. طالبان در 15 ماه آگست پس از تصرف کابل بار دیگر حاکمیتشان بر افغانستان را تامین کردند. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی درستیزان نیروهای مسلح امریکا در ادامه سخنان خود در نشست مجلس سنای امریکا درباره تصرف کابل توسط طالبان گفت دشمن در کابل قدرت داشت.
It is clear. It is obvious.
این آشکار و روشن است که جنگ افغانستان طوری به پایان نرسید که ما می‌خواستیم. طالبان اکنون در کابل حاکمند.
جنرال میلی افزود که برای جلوگیری از شکست حکومت در کابل حداقل 2,500 سرباز نیاز بود تا در افغانستان باقی می‌ماندند. با باور او این بزرگترین اشتباه بود. او اضافه کرد که نیروهای افغان طور آماده شده بودند که تا حد زیاد بر نظامیان امریکایی و تکنولوژی متکی بودند. در ضمن جنرال فرانک کنت مکنزی فرمانده نیروهای قوای مرکزی امریکا در شرق میانه که نیروها در افغانستان را نظارت میکرد همه سخنان جنرال مارک میلی را تایید کرد. اما سناتور تام کانت در این نشست از جنرال مارک میلی پرسید که چه زمان سخنان شما را رئیس جمهور جو بایدن رد کرد و پیشنهاد شما را نپذیرفت. چرا شما استعفا ندادید؟ مارک میلی که در دوران رئیس جمهور دونالد ترامپ به سمت رئیس کمیته لوی درستیزان نیروهای مسلح امریکا تعیین شده بود در پاسخ گفت مسئولیت اوست تا به رئیس جمهور بگوید که چرا بهتر است. اما حتمی نیست که رئیس جمهور به گفته های او موافقه کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیکاری در هرات در غرب افغانستان بعد از تسلط طالبان به اوج خود رسیده. شمار زیادی از ساکنان هرات به دلیل فقر فزاینده و فروش وسایل خانه‌های خود رو آوردند. حتی استادان پوهنتون هرات نیز به دلیل وضعیت بد اقتصادی کتابخانه‌های شخصیشان را لیلام کردند. همکارم وضعیت اقتصادی مردم را در این گزارش به تصویر کشیده است.
امیل لواسا ده دهری پی.
زیر تابش شدید آفتاب گلستان 17 ساله با فریادهای اینچنینی برای بازاریابی تلاش می کند. متی این جوان چیزی جز فروش وسایل خانهش در منطقه درب قندهار به دلیل فقر و بیکاری نیست تا نان برای 5 عضو خانوادهش پیدا کند.
امینا از خونه آوردن بفروشن ظرف و کاسه را بیاردن اینا را هم کاروبار نیست چطور کنید؟ امینار بیاردن که بفروشیم یک ده بیستی هم دید تانون بشه ببنه خانه.
در کنار گلستان صدها تن دیگر از هراتیان وسایل خانهاشان را به دلیل فقر به قیمت بسیار ناچیز به فروش می رسانند.
از اون صبح گوشنه توشتم اینجا که شیشته ایم چای خوردیم نه چاوه نه چی گوشنه توشتم اینجا که شیشته ایم حالکه ما ایم بریم بخونه خود.
بی بی گل 60 سال دارد و شوهرش مریض و مصارف 3 فرزندش را باید با فروش لوازم خانه در کنار سرک تامین کند. او با قامت خمیده کنار سرک نشسته اما کمتر خریداری به نزدش مراجعه می کند چرا که لوازمش کهنه و فرسوده است.
من همین لباس ها خونه خوب برا خوب بگردم لباس ها خونه خوب همین لباس ها اولاد ها خود دختر ها خود اینا بیاردم همین جگاه بفروشم اینا پول یک دوتا نونی بشه از همین نونا سر بازار دوستانم بری خوب ببرم. ازا میخرم میان تبالا میکنم میگم 20 روپیه میگم یک پنجی بده یک دهی بده. خب میبینین که نمیخرم مجبوریم بهمو پنجی و دهی بده میگم 10 روپیه هم یک نونی میشه.
بیشتر خرید و فروش وسایل خانه در منطقه درب قندهار شهر هرات صورت میگیرد. خریداران همچون غلامیدر 50 ساله به خاطر ارزانی به خریداری این وسایل روی آوردند.
ما بیامادیم که از این جگاه مثلا وسایل خانه بگیریم بفهمید از این که ارزانتر مردم بفروخته و گوشنگی اینا اگر بدی خونا باشه مثلا دو چند مفروشم از این دیگاه کرده.
سایه فقر بالای برک از استادان و پانتون هرات نیز سایه افکنده و چندین استاد به شمول عبدالقدیر سالیی اقدام به فروش کتابخانه های شخصیشان کردند. او ماستری روابط بین الملل و سابقه تدریس یک دهه در پانتونها و مؤسسات تحصیلات عالی در هرات دارد.
مجموعه کتاب هایی که من میخوام به فروش برسانم 500 جلد کتاب با عناوین مختلفه. به خاطر مخارج زندگی من در خانه کرایه زندگی میکنم و مخارج زندگی و هزینه های خانوادگی هم هست، چاره ای نیست، فعلا بیکاریه.
با تسلط طالبان بر افغانستان، ایالات متحده امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد بین کشور را متوقف کرده است. مولوی شیر احمد عمار، معاون والی طالبان برای هرات، تنها گزینه برای مهار بحران اقتصادی شدید را استفاده از این پول میداند.
مشکل بزرگ اقتصادی همی است که پول این ملت اینجا منجمد شده و جامعه جهان به فکر پول همی ملت نشده. اگر پول این ملت زودتر به این ملت برگرده، انشالله بر تمام جوانان ما کار پیدا میشه و از این بحران اقتصادی بیرون میشه.
از تسلط طالبان بر هرات حدود 1.5 ماه میگذرد و در این مدت بسیاری از خانواده هیچ درآمدی نداشتند و با قرض کردن پول و فروش وسایل خانه هایشان مصارف زندگیشان را تامین کردند. با گذشت هر روز شمار دستفروشان وسایل خانه در کنار سرکای هرات افزایش پیدا می کند و هراتیان هیچ امیدی برای فردای روشن‌تر در ذهن ندارند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
شماره از فعالان زن با نمایندگی از معلمان و کارمندان صحی با راه اندازی حرکت مدنی خواهان پرداخت معاشات شان شدند. تورپیکای مومند از سازماندهندگان این حرکت میگوید اگر طالبان برای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی گامهای جدی بر ندارند، این دو سکتور با مشکلات شدید اقتصادی مواجه می شوند. اما طالبان میگویند تلاش های جدی برای پرداخت معاشات ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از فعالان مدنی زن گفتند اگر گام‌های جدی در راستای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی برداشت نشود، این دو بخش با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. این فعالان روز سه‌شنبه در کابل با راه‌اندازی فعالیت مدنی از طالبان خواستند که با وضعیت اقتصادی این دو بخش مهم جامعه توجه جدی کنند. تورپیکای از سازماندهندگان این فعالیت مدنی به رادیو آزادی گفت:
معاشات چند ماه خلاص خیلی نخواهد کرد. چه مطمئن نیستم که این پروسه تا چه قدام خود کنه و از سرنوشت خود و از سرنوشت اولادای خود از سال خود یا بخبر هستند و از تشویش هستند. دیگه در این قسمت اگر توجه کنند دولت غریب هستند، بیچاره هستند، کسبکار هستند، کارکن دولت هستند، کارکنهای بخشای سیهی هستند، بخشای تعلیمی هستند، باید به یا همون موسط سنیهشن با زمانش پرداخته شوند.
خانم تورپیکای افزود که رهبران حکومت باید بدون تأخیر به مشکلات معلمان و کارمندان صحی زن رسیدگی کنند. با گفته وی جهان باید پولهای افغانها را آزاد کند که از سوی آنها منجمد شده است. از زمانی که طالبان افغانستان را تحت کنترل آورده‌اند، معاشات بسیاری از کارمندان ادارات دولتی پرداخت نشده است. از آن جمله معلمان و کارمندان صحی هستند که بیشتر آنان با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند. اما طالبان گفتند که در جستجوی راه حل این مشکل هستند. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد.
وزارت مالیه و بانک ها مانگی صورت گرفته تا معاشات تمام کارمندان دولتی پرداخت شود. مقام های امارت اسلامی در بخش معاشات با جدیت کار میکند و بسیار زود این مشکل حل میشود. بخش تکنیکی هنوز هم به کار نیاز دارد و زمانی که مشکلات تکنیکی حل گردد با وزارت مالیه و بانک ها هماهنگی صورت گرفته تا معاشات تمام کارمندان دولتی پرداخته شود.
آقای کریمی همچنین گفت گفتگوها با جامعه جهانی هم ادامه دارد تا پولهای منجمد شده از سوی امریکا بسیار زود آزاد شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
با برخی از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان میگویند که به دلیل فشارهای مستقیم و غیر مستقیم طالبان مجبور به خودسانسوری شدند. آنها گفتند که این موضوع باعث ضعف در نشرات شده و رسانه‌ها نیز بینندگان، شنوندگان و خوانندگان خود را تا حد از دست دادند. برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها خودسانسوری رسانه‌ها را نگران کننده خواندم. میگویند که خبرنگاران و رسانه‌ها باید در پخش برنامه‌ها دست باز داشته باشند، اما طالبان گفتند که هیچ برنامه برای وضع سانسور علیه رسانه‌ها یا خبرنگاران ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وضع سانسور در پخش برنامه‌های رسانه‌های افغانستان و خودسانسوری خبرنگاران چالشی که رسانه‌ها را از لحاظ محتوا سخت صدمه زده است. شماری از مسئولان رسانه‌ها گفتند که این وضعیت روی پخش برنامه‌ها تأثیرات منفی داشته و به نحو آزادی خبرنگاران و رسانه‌ها در پخش برنامه‌ها را آسیب رسانیده است. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رسانه ها به گونه مستقیم و غیر مستقیم برنامه های خود را سانسور می کنند.
وقتی که ژورنالیست ها از حوادث و از واقعات گزارش می نویسه، امرایشان در شریک ساختن اطلاعات نه تنها همکاری نمی شه، بلکه به شیوه گوناگون اینا تهدید میشه. خود محول کاری ژورنالیستا روشن نیست، فشار میاره که از واقعات به شیوه درست گزارش دی نشود.
او افزوده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، آزادی بیان که از دستاوردهای مهم 20 سال اخیر در افغانستان شمرده میشود از بین خواهد رفت. در همین حال نصیر اخترزی مسئول گروه جامعه مدنی و ژورنالیستان گفته که در حال حاضر بیشتر رسانه ها زیر فشارند و باید به آنها در پخش برنامه ها آزادی کامل داده شود. شماری از مخاطبان رسانه ها گفتند که در پخش برنامه های رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی تغییرات زیادی به میان آمده و از محتوای آنها کاسته شده است. اکمل یک باشنده کابل به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
رسانه ها فهمید به مجموع تغییر کرد، حالت افغانستان تغییر کرد، رسانه هم تغییر کرد. سابق سریال های رنگ و رنگ می بودن، سابق انتقاد ها زیاد بود درباره دولت.
اما طالبان وضع سانسور بر رسانه ها و خبرنگاران را رد کرده و گفتند که انتقاد سالم حق رسانه ها و خبرنگاران است. بلال کریمی عضو دفتر رسانه‌ای طالبان به رادیو آزادی گفت که تنها به رسانه‌ها طرز العمل داده شده تا به منافع ملی، ارزش‌های ملی و مقدسات پابند باشند و به تبعیض دامن زده نشود.
د بیان آزادی په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. اولی وازی
در بخش آزادی بیان ما فکر و پلان نه سانسور نه داریم، اما در یک طرز العمل کوچک آمده کې رسانه ها باید مشورات داشته باشد کې به منافع ملی زیان نرسد و اختلاف های زبانی، قومی و سمتی دمن زده نشود. این چند موردی است که در آن منافع همه نهفته است.
واضح خبر ده در طول و پا گرچه دست.
در افغانستان در حال حاضر ده‌ها رادیو، تلویزیون و رسانه های چاپی فعالیت دارند و همچنین شمار زیادی از رسانه ها به گونه آنلاین نیز پخش می شوند. اما با سقوط تمام افغانستان به دست طالبان، برخی از این رسانه ها متوقف شدند و یا هم برنامه های آنها محدود و سانسور شدند. در حال حاضر در رسانه های افغانستان موسیقی و سریال های ترکی و هندی پخش نمی شوند و برنامه های انتقادی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی نیز یا متوقف شده و یا هم به گونه سطحی و محدود پخش می شوند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و قوم و قسمت پا تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوش دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و حقوق بشری و اساسی را میشنویم. گزارش هم از غور داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
شماری از اعضای پیشتاز مجلس سنای امریکا لایحه‌ای را ترتیب کردند که در آن وضع تحریم‌ها بر طالبان و حکومت‌های خارجی به شمول پاکستان تقاضا شده که به اساس لایحه از طالبان حمایت می‌کنند. انتظار می‌رود که وزیر دفاع ایالات متحده، رئیس کمیته لوی دریستیزان و رئیس قماندانی مرکزی آن کشور برای دادن پاسخ به سوال‌ها در مورد افغانستان امروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور یابند. حکومت طالبان می‌گوید که ایالات متحده با تیاره‌های بی‌سرنشین حریم هوایی افغانستان را نقض نکند. اداره کرکت استرالیا در این هفته لغو مسابقه تست میان افغانستان و استرالیا را اعلام خواهد کرد و کوریای شمالی ادعا کرده که یک راکت جدید مافوق صوت را دیروز موفقانه آزمایش کرد.
خانواده نگار، یک پلیس زن که اخیراً در غور کشته شد، خواهان شناسایی عاملان قتل او هستند. نگار یک ماه پیش کشته شد. برخی ها طالبان را به قتل او متهم کردند، اما طالبان این موضوع را رد می کنند. اکنون خانواده نگار از طالبان خواستند که عاملان قتل او را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
عثمان نوماه آخرین فرزند نگار است که از آغوش پرمهر مادرش بی نصیب شده. هر لحظه مادرش را می جوید و می گرید. نگار اولین پلیس زنی بود که نزدیک به یک ماه پیش پس از قدرت برسیدن طالبان در غور کشته شد. او 7 سال به عنوان سرباز در زندان مرکزی غور کار کرده بود. عبدالرؤف شوهر نگار مدعی است که همسرش را فردی به نام شیخ کشته است. به گفته او همسرش حامله بود که به گلوله بستند.
برادر بیا ما نامو خونو متلاشی کردن، چیزی هم ما نداشتیم. بعد بیا ما مرام بستن، ما زری کردم، دهانم را بسته کردن، دستم را بسته کردن، دو تو بردن ما کی بو بردن ما سیاسارم واردشن بیاردن اینا می جایی تو اینا می جا بیاردن تا همو جمع که بیرون می بیاردن. بعد من بیاد خدا این داخل بود مر بکشیم. این یک سیاساریه. من از جوی سیاسرم بکشیم برادر ایسی که من تنبلی همی کدر ندارم کنم کدر کامو جمعیم سلام نکردن و 2 نفری که در بوده میز پکشیدن اینه باید بیامده نمیده یک شدی رو در سر سیاسرم خیلی کردن.
نگار 6 پسر و 4 دختر داشت و یگانه سرپرست خانواده 15 نفریش بود. پس از 20 روز هنوز هم نشانه های خون و گلوله روی در و دیوار این خانه دیده می شود. اصلی ما عروس نگار است.
تا پاک خون شده بودم کلکنا ایزا پاک بودم تا با کرده بود این که ضربه کرده بودم پاک کلکنا ایزا پاک باشده بود انتا بوی فنگ ایزا می آمد انتا بوی خون می داد بخی رفته نمیشی بخی انتا تروک شده بود نه بخی نمی بیدید.
صفاگل دختر نگار از طالبان می خواهد که عاملان قتل مادرش را شناسایی نمایند.
انالی ما از دولت تقاضای ما همیه که ما بی کسیم، قریبیم، کسیم نداریم، امی قاتل ما را پیدا کنه به دست ما بیتینه.
جزئیات قتل این پلیس زن هنوز هم مبهم است. پیش از این ادعا شده بود که طالبان او را به دلیل اینکه پلیس بوده به قتل رسانیدند. اما مسئولان نظامی طالبان در غور این موضوع را رد می کنند. نیک محمد حذیفه مسئول کمیسیون نظامی طالبان در غور رادیو آزادی گفت
تحقیقات جریان داره، کسایر خوب شناسایی تقریبا ردیابی شده، کار روانه و این کار به امارت اسلامی رفتی نداره. هستن آدمای مغرضی که به همین حرکات و همین کارات دست میزنن به خاطر که حیثیت نظام زیر سوال برن یا امنیت طور دیگه نشون بتین یا ملت مردم رو بخوان و وحشت بندازن.
پس از کشته شدن این پلیسی زن، اکنون برخی دیگری از زنانی که در چارچوب نیروهای امنیتی در غور کار میکردند یا بیرون از غور رفتند یا از ترسی گرفتار شدن به این سرنوشت خود را پنهان کردند. اعضای خانواده نگار از طالبان می خواهند که قاتلان او را شناسایی و بازداشت کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، و یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در خانواده های افغان بحث می شود و در این بحث خانوالی عادل یک تن از جوانان آگاه را دعوت کردیم. خب آقای عادل به برنامه خوش آمدید و می شود بگوید که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت می کنیم، معنیش این است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را بر رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانی نشود در راه ما، یا چه کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمی ته؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا این است که کسانی که از اینا حق انتخاب را می گیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمی دانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را می گیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ایست که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با همین شیوه زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که با او ازدواج بکنن ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سببی از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. به جای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن اونها زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با همون کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشان نمیته که میگه که گویا فرزندانشان در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در این قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغانها با اساس همون رواج‌ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکلنها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنند که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستند بر اساس از او برش مشوره می تکی. شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی می کنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین، البته در رابطه به انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه که چه قسم با اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانهای خانواده نمیتونن با اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، پس در اینجا نوبت از این میرسه که خودی کسایی که یعنی اولادا، دختران و جوانان، اینا زمانی که چیزی را که برایشان والدین انتخاب کرده اگر بر ازو قانع نباشه، خودشان باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین، چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دستاورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم. ما تلاش خود را شروع کردم، در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم، ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم، ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که بر اساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بدم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
خب در اخیر ای را میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت‌هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنن. دوم، زندگیشان خوشحال میشود اگر مشوره فامیل امرای خود داشته باشه در انتخابشان و مشوره کسایی را به خود داشته باشه که اونا تجربه با معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهایی را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته این کار داره، حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن، اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن، اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اون کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش البته با جای از اینکه لذت داشته باشه درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه. اگر با کسایی که انتخاب برش داده نشده، اونها مهارتی که خداوند برشان داده از اون استفاده درستر صورت نمیگیره. چیزی که مهم است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در ازدواج، در تعلیم، چگونه مسلکی را بر زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواهند زندگی بکنند، با کدام مردم که با کدام زبان صحبت میکنن اینا میخه با اونا زندگی بکنن، یعنی حقا را بداشته باشه تا ما زندگی آرام را داشته باشیم، تا ما زندگی مفید را داشته باشیم، تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تاده و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه و به گونه باشه که باید باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون.
سلامت باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چی تا آیا گاه سفر کردید؟
ما شقا اینجا ما سرگردان و لالهان در با کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی کراج سر پلیس نگهید نمیتانی که جای برید.
افغان ها هین سفر چی عادات دارند؟
مادر مادرم گریان میکنه و زیر قرآن شریف تیرمون میکنه. هر جا
و سفر کردن یک نمیسنده با اشخاص عادی چی تفاوت های
مشکلاتی که در آن دیدم و مسائل دو گنجانده.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح می شود، بعدا مشکلات سفر به بررسی گرفته می شود، درباره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم، رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چگونه بود در این مورد هم گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه ای را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می‌کنم.
آخر بیاره تو سفر کردم.
سفر کردن با وجود خوبی‌ها و مشکلاتش یکی از لذت بخش‌ترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگ ها، رسم و رواج ها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسان ها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبه 56 ساله کانادایی به تاریخ 18 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بوت را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، همون آمده در آریانا و از اینجا به هند و ایران پیلی سفرها کردند. بعد ما با نام آراخوس، یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف از تاریخچه سفرها، از او داریم که تا هند آمده و همین تا مقدونیا و یونان گشته و بعد از او مارکوپولو ایتالیایی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دو گاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتن، سر خر می رفتن، سر اسب می رفتن، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتن در پای. سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدن، تخار می آوردن، تخار یک شبخانه داشتن و در خر دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینه و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را میشنوند. خسته ما نمیداد گفتن لکروپا بودیم. بعد ما خیستیم در مسافری نمک دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد مادر و میسر سپیدا سبیق ریوار بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در ما کشورای دیگه مزدوری میکردیم. خواه میدیدیم که سر خر سوارتیم. شقه پیتی سر ما از خر افتیدیم. بعد ما اون در بغل گیدیم که بیدار گیدیم در مزدوری بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز در کمادی ما محترمم چپ شد که نفر ما زخمی شد. خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کار افتاد نمیداد. خویی جا بدن میداد. یک جنجال ها روزا را دیدیم. هفت سال ما اونجا بودیم. یک خانگی پیدا شد ایرانی ها. به خانه یو گرفتیم دیگر ماد میدادم کم. بچه در امریکا بودن و ولی یا بخش ما پسر رایی کردن و هیچ خود را بودن که ما بگهیم.
از سوی دیگر لیلما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندوستان سفر کرده بود چیزهای متفاوتی را در هندوستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقمایی را بسیار دیگم تو پاک صفا منظم با موترهای بسیار خوبش که مریضا را میبردن میاردن. بعدن باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی راجستر پلیس نشاید نمیتونی که یک جای بری و تدایی خود کنی یادش را آزاد بگردی. سیتیواک رفتیم، باغ عاشق قاسوجه رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد.
چون ایران و پاکستان که بریم دیگر مادرم هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیرم میکنه، آل در پشت ما مندازه. خود یاو یعنی به این معناست که یعنی روشنی است. کلچه پخته میکنه یا روغن جوشه یا چیزی برای ما پخته میکنه میته که میریم. این رواج هم است.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه کبرا را برده و شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده، به این مفهوم که ایده و مفکورهی که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین، حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات به دیگر سیاره‌ها و در کهکشان‌ها و در دیگر افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون هفته است باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سالها دیدارا.
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
تو در سفر رفتی من
استاد، در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمی زندگی است. هر انسان او سفر میکنه دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفری کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده، اونو را در سفرنامه خود جامید. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوربر خود سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودتان سفرنامه های نست بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را میخونه هم از او حظ میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافی یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه او بسیار چیزا را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواد سفرنامه نوشته کنه کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالب می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابالی به زبانهای مختلف جهان ترجمه شده، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از این جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد.
شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
Oh, شب رسندگی منو او ما وفا میکنه با زندگی منو او ما وفا نمیکنه این غم میده حیام را زره ها نمیکن این غم میده حیام را زره ها نمیکن از من و ناله های من هیچ حیام نمیکن از من و ناله I'm not afraid.